سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان پی میگیریم. امروز چهارشنبه 24 مارس است و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه. در دوشنبه ساکنان از بالا روی نرخ گوشت در جشن نوروز شکایت دارند.
نیه در صبح میبوشم خیلی بلند نرخانی که نمیگیریم خیلی که میتونه برای خوردن
نمیتونه. از قند و کنفیت تا روغن و آرد، محصولات کشورهای آسیای میانه در افغانستان سرخریدار شده است.
که مربوط کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، آذربایجان، این کشورها میشود بخاطر کیفیت و کوالیتی بهتر داره.
از وطن فرار کردن در غربت هم آرامی ندارند. پناهگاه مسلمانان روهینجا در بنگلادش آتش گرفت. بالاروی نرخ سوزشواری در تاجیکستان همانا ادامه دارد. بدون بالای نرخ بنزین در دو روز اخیر نرخ گاز مایع هم گران شد. اگر هفته گذشته نرخ یک لیتر گاز مایع تا 4 سومونیو 20 درم ارزش داشت، امروز به 4 سومونیو 70 درم رسیده است. در برابر این نرخ مواد غذایی اولیه از جمله روغن و گوشت در چند روز اخیر گران شد. همکارانم مولا رجب یوسفی و امردین علیموف از بازارهای دوشنبه دیدن کردند و گزارش آنها را حالا همراه تماشا میکنیم.
نه در صبح میبوشم خیلی بلند نرخانی که میگیریم خیلی که میتونیم برای خوردن رو میخوریم.
اینجا یکی از مرکزهای اساسی فروش گوشت در دوشنبه است. بالا روی نرخ این غذای سر استعمال در چند روز اخیر طبعی خریداران را خیره و شماره آنها را در این مکان کم کرده است.
نه چند کیلو خریدیم این هم خریدیم ممکن است سال دیگه ببرم این هم یک گوشت مون. نه خریدیم نیست دیگه از اون شرایط نیست. اگر علاجش باشد یک چوره شبی نه.
فروشنده ها میگویند به بالا بردن نرخ منفعت دار نیستند چون گران شدن قیمت ها تعداد مشتریانشان را کم میکند. آنها علت را به چرو پروران ربط میدهند.
محصولات از پرابلم است. ما در گوشت نیست که ما خودمون گوشت 58 خریده استیم 60 سومونی میفروشیم. گوشت در بازار قیمت همی دهقان میبیاید 60 گفته استانوزی 60 کشته میتیم ما 60 گیریم چندی میفروشیم باکر.
نه به اون درجه نیست در موخ ارزونه مودن نویه مود ارزونه.
این مرد چرو پرور است. میگوید هر هفته به مول بازار می رود و نرخ و نوارا همیشه مشاهده می کند. به قبل او در یک ماه اخیر نرخ چاروا چندان بالا نرفته است و در بالا روی نرخ گوشت آنها دست ندارند.
چه لعبی ماهی؟ من خودم چاروا پرورم چه لعبی ماهی؟ ماهی هیچ وقت نیست. ما نرخ هیچ وقت بلند کار نمی تونیم. ماهی نرخ بزارم برو مزه نمی تونیم. در ما قیمت نیست. ما در گوشت 50 سومونه. 45 سومونه.
گوشت یگانه محصولات نیست که چند روز اخیر ساکنان از بالا روی نرخ آن شکایت میکنند. مشاهده ما در بازارهای دوشنبه نشان داد که نرخ روغن هم گران شده است. اگر یک هفته پیش نرخ 5 لیتر روغن رستنی 90-92 سومانی بود، حالا قریب 100 سومانی است. هرچند گران شدن محصولات نیاز اولیه در بازار را یک بدوش دیگر میگذارد، اما ساکنان میگویند در نهایت ضربه به جیب آنها میرسد.
مثلا نرخ گوشت اور روغن نرخ نیاز اولیه قیمت ترند در راستی به این معاش به این معاش و به این وای دسترس نیست.
حالا رو آوریم به بازارهای افغانستان که با وجود جنگ دوامدار داخلی تلاش دارد با همسایه کشورهای شمالیش رابطه های تجارتی را براه ماند. تا چند سال اخیر کشور رابطه های تجارتی را با کشورهای آسیای میانه براه ماند. افغانستان از تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیروی برق می خرد. بر علاوه کشورهای آسیای میانه به افغانستان محصولات خوراکواری صادرات می کنند که خوش خرید است. گزارش تلویزیونی نستایش ویرمه را همکارم میرزانبی خالقزاد تقدیم میکند.
آرد، روغن، کنفیت و مصالح ساختمانی سالهای اخیر در افغانستان محصولات تولید کشورهای آسیای میانه سرخریدار شده است. بسیاری از افغانها به محصولات این کشورها برتری میدهند چون که صفت آن نظر به محصولات تولید ایران و پاکستان بهتر است. اما بر زمین عامل سیاسی نیز باعث ورود بیشتری محصولات کشورهای آسیای میانه به بازار افغانستان شده است. محمد اکبر یک فروشنده در کابل میگوید 5 سال اخیر محصولات کشورهای آسیای میانه در افغانستان یک بار شهرت پیدا کرد.
اجناسی که داخل کشور ما میشه از قبیل بیسکیت باب است، کاکائو باب است، برند آرد است، روغن است و دیگر اجناسی که داخل کشور ما میآیه از آسیای میانه است که مربوط به کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، آذربایجان این کشورها میشود. به خاطر کیفیت و کوالیتی بهتر داره، از این رو تقاضای مردم بیشتر است نسبت به اجناسی که از کشور هم سایه مومه.
شرکت بشیر نوید از اولین ها شده به واردات محصولات از کشورهای آسیای میانه آغاز کرد. این تاجر تا به حال خوب در خاطر دارد که چگونه بار اول روغن آفتاب پرست را از قزاقستان وارد کرد. با گفته او خریداران از صفت آن در حیرت ماندند و محصولات در چند روز به فروش رفت.
در اوایل از روغن جامد استفاده میکردند و اونا وقتی که ما روغن مایع گل آفتاب پرست را کشور وارد کردیم از کیفیت و کوالیتیش با خبر شدند و حالا از اونها استفاده میکنند که انواع روغن مایع را داریم.
افزایش صادرات محصولات کشورهای آسیای میانه به افغانستان در پس منظر وسیع شدن امکانات ترانزیتی این کشور صورت می‌گیرد. افغانستان تدریجاً به یک پل تجارتی میان آسیای میانه و آسیای جنوبی تبدیل می‌یابد. خان جان الکوزای تاجر افغان می‌گوید به فرق از ایران و پاکستان کشورهای آسیای میانه تجارت را با سیاست آمیخته نمی‌کنند.
برای صاحبکار راحت پیش بردن تجارت خیلی مهم است. تأثیر از حد بیش سیاست به تجارت تأثیر منفی می رساند. با استحصال کنندگان آسیای مرکزی معامله کردن خیلی آسان و راحت است. از این رو بسیاری از شرکت ها با تجارت با کشورهای این منطقه برتری می دهند.
در حالی که حجم واردات از کشورهای آسیای میانه به افغانستان می افزاید، صادرات افغانستان به این کشورها خیلی کم است و این سبب های خود را دارد.
البته ما می خواهیم صادرات خود را به کشورهای آسیای مرکزی بیشتر کنیم، اما یک رنگی محصولات ما و صفت پست آن امکان نمی دهد صادرات بیشتر شود. در حال حاضر محصولات ما رقابت پذیر نیست.
در همین حال در وزارت سودا و صنعت افغانستان می گویند گوناگون سازی تجارت و توسط قلمرو آسیای میانه به اروپا صادرات کردن مال از اولویت های کشور است. مقامات برای باز کردن راه برای محصولات افغانستان در بازارهای کشورهای آسیای میانه تلاش می‌ورزند.
مشکل دیگه نداشتیم جز گسترش ویروس کرونا، اما در ربع آخری ما تمام تلاش خود کردیم که اون کاهش اندک هم کاملا حالا به صفر نه، یک عدد دورقمی باشه که مثلا مشکل مشکل جدی نباشه و دقیقاً به همون رسانده.
با وجود برنامه های دراز مدت تجارتی و اقتصادی کابل، عملی شوی آن به وضع امنیتی و سیاسی افغانستان بستگی دارد. به گفته کارشناسان، از این عامل همچنان واردات سرمایه همسایه کشورهای شمال به اقتصاد افغانستان وابسته است.
در تاجیکستان در نزد دانشگاه ملی کشور آثارخانه و یا موزه امام علی رحمان پرزیدنت بنیاد شده است. پرزیدنت امام علی رحمان در این دانشگاه از سال 1977 تا سال 1982 تحصیل داشته است. در این آثارخانه حدود 200 اکسپونات درباره پرزیدنت گردآوری شده است، اما ساکنان عادی نمیتوانند وارد این آثارخانه شوند. در این آثارخانه چی ها گذاشته شدند و کی ها می توانند از آن دیدن کنند؟ گزارشی تلویزیونی نستایش ورمه را همکارم طاهری سفر تقدیم می کند.
آثارخانه پیشوای ملت در یکی از بناهای نوساختی دانشگاه ملی جا داده شده است و در آن نه تنها برای ساکنان بلکه برای دانشجویان هم بسته است. چندی از خبرنگاران را برای عکس و نوارگیری به آثارخانه تنها در روز مطبوعاتی تاجیک را دادند. دانشجویان تنها پس از نام نویس شدن در روزهای معین می توانند با آثارخانه وارد شوند.
28 آگوست
در میان 200 اکسپونات آثارخانه عکس‌های آوان کودکی دانشجوی پرزیدنت، کتاب‌های درسی که دانشجویان آن زمان می‌خواندند گردآوری شده است. ژورنالیستانی که اکثراً در رسانه‌های دولتی کار می‌کنند و اینجا بودند می‌گویند آثارخانه امکان فراهم می‌آورد با پرزیدنت نه تنها چون سرور دولت بلکه با آوان کودکی، نوروسی و جوانی و دوران دانشجویی‌اش آشنا شوید. امام علی رحمان از سال 1994 در قدرت است. در آثارخانه همچنین درباره چی گونه به اثر قدرت آمدن پرزیدنت و 13 سال رهبری او و خدمت‌هایش برای تاجیکستان ده‌ها فیلم‌های مستند ترغیباتی به نوار گرفتند.
از همه چیز جالبش برای ما اون بود که ما در آثارخانه مذکور یعنی که همون دستنویس‌های پیشوای معظم ملت اینشایی که در دوران سالهای دانشجویش نوشته بودند ما دیدیم، حتی با دفترچه دانشجویی و همون حجت‌هایی که برای داخل شدن به دانشگاه تیار کرده بود.
با گفته سیاست‌شناس عبدالملک قادیروف در زمانی زنده بودن پرزیدنت بنیاد آثارخانه معنای آن را دارد که اصول اساسی بالا رفتن در زینه‌های منصب برای اکثر مقامداران، تعریف و ستایش رئیس جمهور و به این وسیله جلب کردن توجه او به خود می باشد.
یادم هست زمانی در یکی از ناحیه‌های کشور برای پرزیدنت بوسانسرا ساختند. بعدن این یک عنعنه شد و رفت و در نصفی از نواحی برای مهمان‌های بلندمقام بوسانسرا ساختند که سال‌ها خالی هستند تا زمانی که یگان مهمان مقامدار به ناحیه تشریف نآورد. در عموم این خرج بیهوده پول‌های اندازه‌سپارندگان است.
به نظر میرسد در کشور چند مفهوم رو آمیخته میکنند. وطن دوستی تنها صداقت به یک شخص پنداشته میشود، میگوید قادیروف و میافزاید.
С точки зрения наших чиновничьих интересов, возможно создание музея при живом человеке.
Аз нуқта назари мансабдорон бунёди осорхона барои одами зинда як унсури миллӣ аст ва бояд мизони ватандӯстии ҷавононро боло барад. Аммо аз нуқтаи назари арзишҳои умуми башарӣ ин амалро ман рушди кеши шахсият меҳисобам.
Ну, я бы это охарактеризовал как развитие культа личности.
عبدالملک قادیروف بر این است که ساختن آثارخانه پرزیدنت میتواند به یک عنعنه تبدیل یابد و این گونه آثارخانه ها در جایهای دیگر هم بنیاد شود.
در ساختار پناهگاه گریزه های روهینجا در جنوب و شرق بنگلادش با کمیش 15 کس هلاک و صدها نفر بینشان شدند. اقلیت مسلمانی روهینجا 4 سال قبل از خوف کشته شدن در زادگاهشان میانمار فرار کردند و همکنون در اردوگاه پناهجویان در اینجا زندگی میکنند. ادامه موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
آتش سوزی قسمی بزرگی از یک اردوگاه پناهندگان روهینجا در جنوب شرق بنگلادش را نابود کرد و 15 نفر را کشت. صدها نفر دیگر بی‌نشان هستند. آتش خیمه های هزاران پناهجو را در اردوگاه به خاکستر تبدیل داد که بزرگترین سرپناه پناهندگان در جهان به حساب می رود. با آتش نشان ها 8 ساعت لازم شد زبان های بزرگ آتش را خاموش کنند. پناهجویان سرگردان که خرابه های خیمه های خود را جستجو می کردند از این فلاکت وحشت زده شدند.
آتش از این طرف بسیار نزدیک آمد. وقتی همه می گریختند یک دختر را جستجو کردند و نیافتند.
تقریبا 1 میلیون نفر از مسلمانان روهینجا در یک اردوگاه عظیم پناهجویان در ناحیه کوکس بازار بنگلادش در وضع بد اقامت میکنند. اکثر آنها سال 2017 بعد سرکوب نظامیان از میانمار به اینجا گریختند. سازمان ملل گفته است که نیت این سرکوب نسل کشی بود.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل از دولت تاجیکستان خواسته است برای حفظ سلامتی شمیل حکیموف عضو زندانی شاهدان یهوه چاره‌های بی‌تأخیر اندیشد. شاهدان یهوه یک سازمان مسیحی فعالیتش ممنوع در تاجیکستان ادعا دارد که وضع سلامتی شمیل حکیموف 70 ساله در زندان بد شده است و او به معالجه ضرورت دارد. ولی نمایندگان زندانی در خوجند با سازمان فورم 18 گفتند جایی برای نگرانی نیست. این خبر آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی می توانید مطالعه کنید. گزارش های ویدیویی در صفحه آزادی ویدیو گذاشته شدند. خدا نگهدارتان.
از این شو قیمت میگن خیلی ارزان کرد. دو سه سامان ارزان
کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جمعیت با او درو.
اجازه ندادم. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است که رفتار
www.azadi.org.
سلام، خبرهای مهم تاجیکستان، منطقه و جهان را من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما میکنم. نتیجه های پرسش بعد انتخابات یا اگزیت پال در انتخابات پارلمانی 23 مارت اسرائیل میگوید هیچ یک حزب نتوانست پیروزی قاطی را به دست آورد در اسرائیل که بحران سیاسی را پشت سر میکند. روز سه‌شنبه در دو سال اخیر بار چهارم انتخابات پارلمانی برگزار شد. سه اگزیت پال برپا شده از جانب تلویزیون های مرکزی محلی میگویند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر عمل کننده و متفقان او از نیروهای مذهب و ملت را 53 54 کرسی را بردند. کنست یا پارلمان اسرائیل از 120 کرسی عبارت است و نتانیاهو با 12 سال سابقه کاری در مقام نخست وزیری میخواهد این نوبت هم پیروز شود. رقیبان او احتمالاً 59 کرسی و حزب یمین 7-8 کرسی را به دست میارند. اگر این نتیجه ها تصدیق شدند، نتانیاهو و رقیبانش باید دل نفتالی بنت رئیس حزب یمین را به دست آورند تا که در تشکیل حکومت ائتلافی کمکشان کنند. بنت اشاره کرده است که برای مذاکره با رقیبانش آماده می باشد. سه انتخابات از این پیش اسرائیل هم به نتیجه های پیچیده و ناروشن انجام یافته. نتانیاهو هر دفعه برای تشکیل ائتلاف با دیگر حزب ها به گفتگو نشسته است. خود او روزی 23 مارت گفت:
کشور به یک حکومت متحد نیاز دارد، نه به حکومت پارا و تقسیم شده که بر اساس نفرت غرضهای شخصی ساخته شده باشد. به یک حکومت باثبات برای اسرائیل نیاز دارد.
انتخابات اخیر دو هفته پیش از مرافع دادگاهی خود نتانیاهو برگزار می شود که در فساد و پارگیری گمانبر شده است، ولی خودی او این را رد می کند. احتمال دارد که این وضعیت هم در نهایت باعث دعوت به انتخابات پنجم شود. اوکراین ده ها مقامات و ساختارهای روسیه از جمله شرکت های تجارتی و مطبوعاتی را تحریم کرد. در قرار روز 23 مارت امضا کرده پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی اسم 26 خارجی و 81 ساختار ذکر شده است که در اوکراین دارایی های آنها مسدود شده، خود آنها حق سفر به اوکراین را ندارند. در میان مطبوعات روسیه تحریم شده در اوکراین اسم خبرگزاری ارت، تاس، گازتا رو، لنتا رو و دیگرها یاد شده است. در میان شرکت های تحریم شده اسم تشکیلات عظیم بیمه روسگوسترخ و دیگر شرکت های هم دیده می شود که در قرم سال 2014 از جانب روسیه اشغال شده کار می کنند. در فهرست افراد تحریم شده مقامات وزارت امور داخلی، خدمات امنیت و وکیلان پارلمان می باشند. در میان تحریم شده ها اینچنین وکیلان پارلمان فرانسه هم هستند که سال گذشته بدون اجازه اوکراین به قرم سفر کردند. از زمان اشغال نیمجزیره قرم از جانب روسیه و پشتیبانی این کشور از جدایی طلبان در شرق اوکراین، کیف چندین دفعه شخصیت و ساختارهای روسی را تحریم کرده است. انتظار می رود که اتحاد اروپا قاعده های نوی محدود کننده صادرات واکسن های ضد کووید 19 به بریتانیا و دیگر کشورها را با سبب ناکافی بودن ذخیره های واکسن در این قلمرو جاری کند. در اتحاد اروپا موج سوم پاندمی حکم فرماست. در طرح قاعده های نوی که باید 24 مارت به بررسی گذاشته شود، کشورهای استحصال کننده واکسن مثل بریتانیا هدف قرار گرفتند و در آن گفته می شود که به خاطر دستیابی به توازن، حجم صادرات واکسن از می واردات آن نباید زیاد فرق کنند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 24 مارت و در پس منظر خبرها درباره وضع سلامتی او به ولایت ختلان رفته است. مقامات گفتند این سفر کاری است و هدفش آشنایی با وضع مردم و جریان آمادگی به جشن 30 سالگی استقلال است. با اطلاع خدمات مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت رحمان در نیمه اول روز در مراسم افتتاح کالج طبی اینوواسیونی کارخانه استحصال شیفر و با استفاده دادن کارخانه استحصال دوچرخه و جوراب شرکت سامان رسول در شهر باختر اشتراک کرده است. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه خواهید شنید.
پرزیدنت ازبکستان شفکت میرزایف هفته گذشته در جریان سفرش به ولایت تاشکند با روزنامه‌نگاران صحبت و از آنها دعوت کرد که وضع آن کشور را واقع بینانه باستاب نمود، از دادن سالهای سخت نهراسند. این دعوت میرزایف در ویدیوی ثبت شده که خدمات مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان نشر کرده است. تنقید کنید نامناسب و عکسش را نشر کرده، نویسید که چرا تو این کار را میکنی، چرا شما وظیفه هایتان را اجرا نمیکنید، درباره آنها به همه خبر دید، تاثیر این کار نظر به 34 فرمان بیشتر است، شما قدرت بزرگی دارید، اظهار میدارد میرزایف، ولی دقیق نگفت که آیا میتوانند او را نیز تنقید کنند. پرزیدنت ازبکستان وقتهای اخیر در جریان سفرهایش به منطقه با روزنامه‌نگاران صحبت می‌نماید. او باری نخست با خبرنگاران ماه فوریه سال روان در جریان سفرش به ولایت نمنگان روبرو صحبت کرده بود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سعید حسنوف ساکن شهر دوشنبه 4 سال باز در بدر مقامات می‌گردد تا به گفته او بی‌گناه فرزندش را اثبات کند. میگوید نسخه های عریضه نوشتهش به اداره های گوناگون جمعاً قریب 15 کیلو شدند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. پسر حسنوف را سال 2017 با اتهام قتل 2 زنی روس دستگیر و به 28 سال زندان محکوم کردند. مقامات گفتند گناه فیضعلی حسنوف در کشتار مادر و دختر اثبات شده است، ولی پدرش به بیگناهی او پای فشاری دارد. یک دلیلش این است که اگر فرزندی او مادر و دختر را کشته است، پس چگونه از طبقه چهارم بنا فرار کرده است در حالی که در از درون قلف بوده است. این ساکن دوشنبه افسود با این وجود دلیل های جمع آوردهش را به اعتبار نگرفتند. روز 24 مرد از طرف سازمان ملل متحد همچون روز حقوق بر حقیقت اعلان شده است. این در حالی است که شخصان به مانند سعید حسنوف میگویند امیدشان به یافتن عدالت و حقیقت در تاجیکستان روز به روز کمتر می شود. حسنوف گفت
4 سال شب روز می دوام، هیچ روز نیست من از قیب همه پسر نباشم در در اداره استور خیلی میگون که دیگر جوش نمونده است. عدالت سودی نیست در تاجیکستان. من ایراد من در پیش شما میرم در کزن میکنم که عدالت سودی عموما نیست، فقط حاضر رشوت تمام.
تنها سعید حسنوف نیست که سالها باز برای به گفته خودشان برقرار کردن عدالت مبارزه میبرند. تقریبا هر روز کمش یک نفر از پایمال شدن حقوق خود و نبودن عدالت به دفتر رادیوی آزادی در دوشنبه مراجعت میکنند. بعضی از آنها میگویند نه تنها قضیه های جنایی بلکه در حادثه های خرد ماموری هم اثبات حقیقت در تاجیکستان مشکل شده است. صباحت سلیم و ساکن شهر دوشنبه 7 ماه پیش با اتهام میده اوباشی جریمه بستند. سلیم و میگوید برای اثبات آن که دعوا به ضد او ساخته است 7 ماه باز به چندین نهاد مراجعت کرده است، ولی عکسی صدای نشنید. او دلیل می‌آورد که بعد از ناراضگیش از بنیاد منزل در جای بازی کودکان از سوی ناظر منطقوی تهدید شد که اگر بار دیگر لب کشاید او را حبس ماموری میکنند.
قانونی وای کردم اینو 5 زمان که همین جمع میکند، 5 زمان که میگیرد، گفتن که من 2 شوهر داشتم، 2 پاسپورت داشتم، سبحانک آدم بودستم، بعد در کورهای جمعیتی اشتراک نمی کردم که من هم اکتیویستم هم پاتریوت. میرم امنیت گفتگو میکنم، من توزه میبرایم.
نمایندگان حکومت به این گونه نظرها راضی نیستند و میگویند حقوق انسان در تاجیکستان رعایت شده، عدالت دادگاهی هم در کشور وجود دارد. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در نشست اخیر خبریش در ماه فوریه امسال نظرها را درباره نبودن عدالت دادگاهی گپ خشک و خالی نامید و گفت در تاجیکستان عدالت سودی هست و با پررگی تامین است. مقامات میگویند دعوا از روی قرارهای دادگاهی که ساکنان آن را ناعدالتی میخوانند طبیعی است، چون در اکثر حالت هر دو طرف را راضی کرده نمیتواند. اما حامیان حقوق میگویند دریافت عدالت سالهای اخیر در تاجیکستان به مراتب مشکل تر شده است. در این میان نه تنها شکایت ساکنان بلکه گزارش های بین المللی دلیل می آورند که چندی از پرونده های پرسر و صدا به رعایه عدالت دادگاهی بررسی شدند. از جمله از پرونده وکیل مدافع بزرگمهیاروف یادرس می شود که به گفته این نهادها برای دفاع از حقوق نمایندگان حزب در تاجیکستان نامنین حضرت اسلامی با عیب نامه کلا کلان به 28 سال زندان محکوم شد و بر اساس قانون عفو 6 سال آن را کم کردند. به همین شیوه سازمان‌های بین‌المللی از محکوم شدن اعضای ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت، رئیس پیشین حزب دموکراتی تاجیکستان محمد روزی اسکندروف، وزیر سابق صاحبکار و تشبثکار تأسیس حزب تاجیکستان نو زید سعیدوف، عضو سازمان نصرانی شاهدان یهوه شمیل حکیموف و دیگران یادآور می‌شوند. به گفته دلربا صمد و حامی حقوق و رهبری دفتر آزادی‌های شهروندی، در تامین عدالت نقش اساسی را وکیلان دفاع و حقوق‌شناسان ادا می‌کنند، ولی به گفته صمدوا وقتی خود وکیلان دفاع برای کارشان زیر فشار قرار می‌گیرند، عدالت را تامین کردن ممکن نیست. این حامی حقوق افسود برای تامین عدالت در تاجیکستان باید دادگاه‌ها مستقل باشند، اینستیتوت امبودسمن فعال‌تر شود و هم ادوکاتور از نظارت وزارت عدلیه بیرون آید. با اینکه بعضی از ساکنان و مقامات درباره تامین عدالت در تاجیکستان نظرهای گوناگون دارند، ولی یک چیز مسلم است که در پس هر شکایت از بی‌عدالتی تقدیر نفر ایستاده است و رعایت نشدن حقوق به دریافت حقیقت می‌تواند حیات نفر را برباد دهد.
روسیه که صدها هزار شهروند تاجیکستان کار و زندگی دارند، نشریه نویس صدای مهاجر با تعداد 10,000 نسخه چاپ شده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. غفران وهابوف مؤسس نشریه روزی 23 مارت به رادیو آزادی گفت بیشتر به تهیه تحقیقات و خبرهای درست و سنجیده شده درباره وضع و کار مهاجران مشغولند. در گذشته در روسیه نشریه های تاجیکان روسیه و صدای تاجیکستانی ها نیز نشر می شد، ولی سالهای اخیر
به تب نمی رسند. کمبود اطلاع به زبان تاجیکی در روسیه برای مهاجران در حال است که مطبوعات این کشور در باره آنها بیشتر اطلاع منفی نشر می کنند. شماره اولی صدای مهاجر روز 20 مارس امسال چاپ شده، در آن درباره شیوه های انتقال تابوت مهاجران از روسیه و دریافت کمک پولی خانواده های آنها در تاجیکستان بحث کردند. غفران وهابوف با رادیو آزادی گفت به پشتیبانی شخصانی که به مهاجران دلسوزند اجرای این کار غیر امکان بود. در آغاز روزنامه با تعداد 10000 نسخه چاپ شد. امید داریم در آینده نشریه موقع خود را مییابد و تعداد آن را باز هم زیادتر میکنیم. او افزود نشریه را اساساً در محله‌های تاجیک‌نشین و بازار آشخوان‌های مسکو و دیگر شهرهای روسیه به پول تقسیم میکنند تا مهاجران از اصل قضیه‌های مربوط به آنها با خبر گردند. او میگوید چیز اساسی که ما را به این کار واداشت تهیه تحقیقات ژورنالیستی در باره وضع و کاری مهاجران است. در اینترنت خبر زیاد است اما اخبار درست و سنجیده شده کم. مردم را گم زدند. ما در نشریه معلوماتی را میدهیم که تصدیق شده و نهایی است. نشریه جوابگر است و آن در اینترنت نیست که زود متن و عکس را دیگر کنید. افزود مصاحبه رادیو آزادی. با قول مصاحبی ما فعلا تصمیم گرفتن نشریه را ماه یک بار و به زبانهای تاجیکی و روسی نشر کنند. بعضی از مهاجران تاجیک در روسیه گفتند فعلا نشریه صدای مهاجر تا به آنها نرسیده است، ولی از آنکه به سرنوشت آنها توجه می شود خوشحالند. نجمی مهاجری تاجیک در مسکو گفت راستیگب خبرها را از یوتیوب می بینیم. اگر اینها حقیقت نویسند به سوالهای درکاری درباره سندها، جستجوی کار و بدوباش پاسخ دهند همه یافته می خواند. کارشناسان از آن نگرانند که در صورت نبودن مبلغ کافی یا سرمایه گذاری ثابت ممکن است نشریه زود از چاپ ماند و یا دیر نشر شود. غفران وهابوف می گوید امکان جلب تبلیغات به نشریه وجود دارد و از این حساب چاپ روزنامه را ادامه می دهند. حالا در روسیه رادیوی مهاجر فعال است که سال 2019 به کار شروع کرد. بیشتر مسائل وابسته به مهاجران تاجیک در شکل پراکنده در سامانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی بازتاب می شوند. خبرگزاری‌های دولتی تاجیکستان از زندگی و کار مهاجران برنامه کم پخش می کنند. در گذشته تلاش تشکیل تلویزیون، رادیو و نشریه به زبان تاجیکی در روسیه کامیاب نبود. با دلیل‌های سیاسی و یا کمبود مبلغ پس از چند ماه فعالیت آنها از کار ماندند. روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری تاجیک است. تا زمان پاندمی آنها از روسیه سالانه به تاجیکستان بیشتر از 2 میلیارد دلار می‌فرستادند. سال گذشته به سبب سرایت کرونا ویروس و بسته بودن مرزها بخشی عظیمی مهاجران در کشور ماندند. با اطلاع وزارت مهنت و مهاجرت سال 2020 از تاجیکستان تقریبا 130000 کس به مهاجرت رفتند. جانب روسیه شماره مهاجران تاجیک را در آن کشور تقریبا 1 میلیون نفر میگوید.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 24 مارس و در پس منظر خبرها درباره وضع سلامتی او به ولایت ختلان سفر کرد. مقامات گفتند این سفری کاری است و هدفش آشنایی با وضع مردم و جریان آمادگی به جشن 30 سالگی استقلال کشور می باشد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با اطلاع خدمات مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت رحمان در نیمه اول روز در مراسم افتتاح کالج طبی اینوواسیونی کارخانه استحصال شیفر و با استفاده دادن کارخانه استحصال دوچرخه و جراب شرکت سامانی رسول در شهر باختر اشتراک کرده است. طبق اطلاع منبع‌های رادیو آزادی قرار است امام علی رحمان در این سفر از بعضی ناحیه‌های دیگری ولایت ختلان بازدید کند. سفر امام علی رحمان به ختلان در پس منظر خبرها درباره وضع سلامتی او صورت می‌گیرد. برخلاف خبری رسانه‌های اخبار عام تاجیکستان، پرزیدنت امام علی رحمان روز 22 مارس به ولایت ختلان سفر نکرده بود. برگزار نشدن سفر پرزیدنت تاجیکستان در روز اعلان شده 22 مارس توجه را به خبرهای توییتر و یک سامانه انگلیسی زبان جلب کرد. که گفتن پرزیدنت امام علی رحمان از 10 مرد به این سو در محضر عام دیدن نشده است و وظیفه های او را پسرش رستم امام علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان انجام میدهد. از جمله سامانه بنه نقطه انتل نیوز نوشت در جامعه نمایان نبودن امام علی رحمان آوازه های گریزناپذیر را در باره سلامتی رهبری 60 ساله به میان آورده است. از سوی دیگر محرر بخش آسیای مرکزی در سامانه یورازیانیت پیتر لیانارد روز 18 مرد در تویتر نوشت از 5 مرد به این سو خدمات مطبوعاتی رحمان عکسای نوی او را منتشر نکرده است. اما سخنگوی رئیس جمهوری تاجیکستان عبدالفتاح شریفزاده روز 22 مرد به رادیوی آزادی گفت سلامتی پرزیدنت رحمان خوب است و همه عکس‌های نشر کرده خدمات نوند. وی از جمله گفت در تجربه کاری 18 سالم هنوز یاد ندارم که باری هم پرزیدنت تاجیکستان پیشوای ملت نقشه کاری و یا خط سفرشان را ویران کرده باشند یا یگان چاره‌بینی را با عکس و نوارها ساخته باشیم. خوشبختانه امروزها پرزیدنت از من و شما هم سالمتر و با قوت‌تر هستند. روزهای نزدیک سروری دولت با سفرهای کاری به یکی از منطقه‌های کشور می‌روم، گفت عبدالفتاح شریفزاده. امام علی رحمان از سال 1992 به این طرف اداره تاجیکستان را در دست دارد و برای تمدید قدرت بارها کنستیتوسی تاجیکستان را عوض کرده است. مخالفان او را به انحصار قدرت، سرکوب دیگراندیشان، محدودیت آزادی بیان و اعتقاد و اقتصاد ضعیف و بیکاری افزون تنقید می کنند، اما جانبدارانش ثبات در کشور و بنیاد راه ها و نیروگاه ها را از دست آورد های او می دانند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در حالی که اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان قصد دارد برگزاری انتخابات پیش از مهلت را پیشنهاد کند، طالبان گفتند درباره ساختار و نظام آینده هیئت‌ها در قطر تصمیم می‌گیرند. چون و چرای این موضوع را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. یک منصبدار بلندپایه ریاست جمهوری افغانستان روز 23 مرد بر رادیوی آزادی گفت پرزیدنت غنی طرح صلحش را در نشست ترکیه پیشنهاد می‌کند. با قول منبع که بنابر حساس بودن این موضوع نخواست نامه ذکر شود، اگر طالبان به آتش بس راضی شوند، انتخابات پیش از مهلت در مدت 6 ماه پس از توافق برگزار خواهد شد. این مقامی بلندپایه ریاست جمهوری افغانستان افزود، طالبان پیش از برگزاری انتخابات تحت یک مکانیزم میتوانند اعضای حکومت صلح باشند. به آنها وزارت و ریاست ها داده خواهد شد و جنگجویانشان به صف نیروهای امنیتی جلب خواهند شد، اضافه کرد منبع. با گفته این مقامی بلندپایه ریاست جمهوری افغانستان، حتی در مورد این هم صحبت خواهد شد که به طالبان تا چه حد در پارلمان و حکومت سهم داده می شود. طرح پرزیدنت اشرف غنی با مقام های آمریکایی در میان گذاشته شده است و از آنها خواسته شده در این مورد با هم مشورت کنند. ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان گروه طالبان، روز سه‌شنبه در صحبت با بخش افغانستانی رادیوی آزادی به این طرح پیشنهادی اشرف غنی واکنش نشان داد. وی گفت با در نظر داشت تجربه های انتخابات های گذشته در افغانستان، این گروه هیچگاه در این روند سهم نخواهد گرفت. با قول این سخنگوی گروه طالبان، درباره ساختار یا نظام آینده در چهارچوب قانون های اسلامی باید در نشست بین افغان ها که در قطر جریان دارد سازش نهایی صورت بگیرد. از این طرح در حال صحبت می شود که قرار است ترکیه بر اساس پیشنهاد آمریکا به زودی میزبان نشست صلح افغانستان باشد. تا هنوز معلوم نیست که در نشست ترکیه کیها به نمایندگی از افغانستان اشتراک خواهند کرد و نه هم زمان برگزاری آن تا هنوز رسما اعلان نشده است. منابع در ریاست جمهوری افغانستان و رادیوی آزادی گفتند که ممکن است این نشست در نیمه ماه اپریل برگزار شود. برگزاری نشست ترکیه یکی از نقطه های نامه انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا به اشرف غنی بود و هدف آن سرعت بخشیدن و گفتگوهای صلح افغانستان خوانده شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، میگوید مسئولین این گروه طرح آمریکا را برای صلح افغانستان که برگزاری نشست استانبول یکی از نقطه های آن است مورد بررسی قرار دادند، اما تا هنوز تصمیم نهایی در این رابطه گرفته نشده است. پیش از این زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، طرح صلح کشورش را در سفر اخیر خود پیشنهاد کرد که در آن از تأسیس حکومت موقتی صحبت شده بود. اشرف غنی همیشه تاکید کرده است که قدرت را به جانشین خود از طریق انتخابات واگذار خواهد کرد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل از دولت تاجیکستان خواسته است برای حفظ سلامتی شامل حکیموف عضو زندانی شاهدان یهوا چاره‌های بی‌تأخیر اندیشد. تفصیلات را از منم ریدین علیموف بشنوید. شاهدان یهوا یک سازمان مسیحی فعالیتش ممنوع در تاجیکستان ادعا دارد که وضع سلامتی شامل حکیموف 70 ساله در زندان بد شده است و او با معالجه ضرورت دارد، ولی نمایندگان زندان در خوجند به سازمان فورم 18 گفتند جای برای نگرانی نیست. کمیته حقوق بشر سازمان ملل روز 19 مرد از مقامات تاجیکستان خواسته است موقتاً شرایط حبس شامل حکیموف را تغییر داده فوراً در بیمارستان ویژه جایگیر کند. نوری ترکل، نظیر کمیسیون آمریکا اوید با آزادی‌های بین‌المللی دینی، در توییتر نوشت بسیار مهم است که حکومت تاجیکستان به این درخواست فوری پاسخ دهد. مقامات تاجیکستان هنوز در این زمینه حرفی نگفتند. وکیلان مدافع شمیل حکیموف برای رسیدگی به قضیه این عضو شاهدان یهوه که ادعا دارند تنها برای عقیده‌اش زندانی شده است، روز 15 مرد به کمیته حقوق بشر مراجعت کردند. در این نهاد بین المللی گفتند درخواست آنها دسترس شده در حال بررسی است. جارد لوپ سخنگوی سازمان شاهدان یهوه روز 23 مرد در نامه به رادیوی آزادی گفت شمیل حکیموف سال خورده و بیمار است و نباید در زندان باشد، اما افزود در حال حاضر چیزی از همه مهم رسانیدن یاری طبی ضروری به او. وی بارها برای دریافت کمک به ماموریت زندان مراجعت کرده اما پاسخی رد گرفته است. لوپس میگوید امید دارند تاجیکستان دعوت کمیته حقوق بشر را در مورد شمیل حکیموف میپذیرد. اینچنین به صبرانه منتظر خلاصه کمیته حقوق بشر هستیم که در نهایت شمیل حکیموف از زندان آزاد شده به نزد خانواده اش برگردد. شمیل حکیموف را دادگاه شهر خوجند ماه سپتامبر سال 2019 با گناه برانگیختن کینه و عداوت دینی و مذهبی به 7 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. یک دلیل مفتشان این بود است که او ترجمه تاجیکی انجیل را با خود داشته است. خویشاوندانش با فورم 18 گفتند شمیل حکیموف که بیمار بود قبل از بازداشت پایش را جراحی کرد و از فشار بلند خون رنج میکشد. بعد به زندان انداختنش با گفته خویشاوندان وضع صحتیش بسیار بد شده است و مایه نگرانی جدی است. او را ماه انور سال 2021 از شفاخانه زندان به اتاق عادی بازپس فرستادند و به نوشته فورم 18 زندانیان هم اتاقش او را برای بوی بد پای که مثل بوی گوشتی گندیده است دشنام دادند. به نوشته فورم 18 مقامات زندان خوجند به این سازمان گفتند شمیل حکیموف زکام عادی داشت که صحت شد و بقیه گپ‌ها درباره بیماری جدی بودن او دروغ است. شاهدان یهوه سازمانی مسیحی است که پیروانش کتاب انجیل را بر اساس ترجمه خودشان تعلیم می‌دهند. اعتقاد آنها از جریان‌های دیگری نصرانی فرق دارد. فانی بودن جهان یکی از اساس‌های مذهب شاهدان یهوه می‌باشد. دولت تاجیکستان سال 2007 فعالیت این سازمان را با جرم رعایت نکردن چند از قانون‌های کشور از جمله از خدمت سربازی بازداشتن جوانان منع کرد، ولی مسئولان سازمان میگفتند به هیچ کار خطا یا قانون شکنی راه ندادند.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من علیشر ظریفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. مهمانی امروزه ما حجونگار شناخته تاجیک عبیدالله رجب می باشد.
عبیدالله رجب حجونگار معروف تاجیک 20 مارت سال 1941 در ناحیه دنگره ولایت ختلان تولد شده است. هنرپیشه خلق تاجیکستان دارنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی است. فعالیت کاری خود را از تئاتر به نام سید علی ولیزاده شهر کلوب آغاز کرده است. سالهای 1970-1989 هنرپیشه تئاتر دولتی اکادمی درامای تاجیک به نام ابوالقاسم لاهوتی، سالهای 1990-2000 رهبری بدیعی تئاتر آینه و سالهای 2000-2004 در مقام رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان کار و فعالیت کرده است. یک مدت دایرکتور مؤسسه دولتی فرهنگی و فراغتی پایتخت هشتاد نیز کار کرده، عین حال بازنشسته است.
سوال نخست ما این است که این شب روز شما با چه کارها مشغول هستید؟
بو کار مثل همه مردم تاجیکستان شهر دوشنبه از آمدن بهار، از شکفتن گلها خرسندی میکنیم، شادی میکنیم. خیلی دیگر کاری خانه، کاری زندگی، تماشا کردن شهر با کنسرت و با تالارهای سر آدم رفته همراه مردم تماشا کردن و از آگاهی یافتن از کاری جهان و زندگی و فرهنگ و ادبیات و صنعت و غیره ها.
با کارهای جمعیتی نیست تو جای بند هستین؟
الحال نه.
چرا این تصمیم خودت رو مدستادی که یکان
سیرتور هستین؟ نه، جمعیتی گفته اگر که شما
جشن بوره های
نه اکنون این سن و سال با نمیشود، این کاری جوانی هست و دواداو دارد. خب عصب آرام در کار، برای همین ما از این چیزا حاضر سبک دوشیم، آزادیم.
از این عمر راضی هستید؟
بله، 100% راضی هستم. از همه، از همین از آغاز تا امروز راضی هستم. من علال خصوص این همین شب و روزها من بسیار شدم از این تنجی، از این آبادی، خب از این بهبودی که مردم دارد، روزگاری که مردم دارد. همه طرف خوب است، شکایت نداریم ما، بسیار خوب است، عالی است.
سبب در چیست که استاد وقتی اخیر از تئاتر دور شده اید؟
آخه من اکو تئاتر، من از تئاتر دور نشدم، من در تئاتر هستم، من از همه کاروشم آگاه هستم، اگر مصلحت در کار باشد مصلحت چون میکنم، بیاریم ما تمرین تماشا میکنیم، کاروش رو میبینیم و اگر که گویان کمک پرسیدن باشه کمک من در کار باشد، اگر من کمک میرسارم یکم چی نیست. اینا ما خودمون ساختیم، تولید کراندیم، بعد چی میشه است که ما آگاه نیستیم؟ از همه کار و فعالیت شد ما آگاه هستیم.
حج و طنز رو در کشور در کدام پایه شما میبینید؟ سطح حج و طنز در کدام پایه است به نظر شما؟
من روزیگه مشاهده نکردم، از بس که من از این کمتر دور رفتم، ولی من گمان میکنم که حاضر دیگر یکم کسا نامبر کردن نمیتونم که کی صاحبی میکند اینا. شاید پیدا شوند هنرمندای خوبی که اونایی که هستن اندیشه هاشون دیگر کنن، برنامه های خوب سازن. اصلا حج یا خود طنز خیلی که شما گفتید، این یک چیزی شخص شده نیست، اینا باید دائم کار کنید و تکمیل کنید، دیگرگونی سازی که او با مردم قبول شود، یعنی که مردم قبول کند، همین را طلب میکند این چیز. من گمان میکنم که این آخری کار نیست، حال جوانای بسیاری در پیش هستند، پیدا میشوند و این ساحه رشد میکند، میشکفت.
تشکر. اشاره کردید که حالا کسی رو نمیبینید که صاحبی کند، سبب در چی است چون این حال؟
سبب در بی‌پروایی. این مردم را تربیت باید کرد. این مردم حج بسیار یک چیزی مشکل است و این یک ساحه بسیار مشکل است و مسئولیت زیاد دارد. یک گپ خطا، یک زیرمعنای نادرست، خیلی خیلی پرابلم ها پیدا میشن، مشکلات پیدا میشن و حجونگار باید برای هر یک سخن میگفتگیش باید جواب گوید. هم تو خنداندن، هم تو وقتی مردم ها گرفتن نمیشد، با این کار پیش نمیرود. باید سخن نو گفت، باید فکری تازه پیدا کرد، اینم تکمیل میخواهد.
یعنی همین سخن و فکری تازه را فعلا نمیبیند؟
الحال نه.
بی‌پروایی جامعه است، این بی‌پروایی هنرمند.
هنرمند در دست آنهایی که کار میفرمایند این یک وای است، چی میگن، یک بازیافت باید باشد، یعنی خوب استفاده برده توانستن در کار، یعنی غذا دادن در کار، غذای معنوی در نظر دارم. و بعد خودی هنرمندم باید آخه بی‌طرف نباشد که کی آورده به من یک چی میکنم من و میخوانم. هر یک هنرمند باید که دید و ذوق خودش داشته باشد و وابسته به همین او که خودش هنرمند میگوید و او باید که پیش برنده همین ساحه باشد. این ساحه باید پیش برد، رشد بخشید، در آن صورت این حجم میشد. بعد ما بیشتر روزر حجم نگارای ما خیلی، من همه اینا را قریب که میشناسم، ما صحبت هم میکنیم، بعضن کمتر بی‌پروا شدن، یعنی که کاری آسان میکنن، روبرداری میکنن از حجم نگارای روز و چیزهای بسیار سبوک میگرن، صحنه میسازن، وای میکنن. نمیدانم هدفشان چی است، هدفشان لایک گرفتن است یا دیگر چی گرفتن است، این نمیشد. باید حج وقت معنا داشته باشه، یک معنای پره داشته باشه که مردم از اون راحت شود، کیف کند.
اما بله از یک جهت گویه میشنویم که در طنز و حج تا جای هنرمندان میگویند بعضن محدودیت های شاید دارن، حضور نیستن، چه نظر شما در این باره؟
من محدودیت نمیبینم. محدودیت همون وقت میشد وقتی که هنر نیست، وقتی که تنبلی خوش نمیآید. دیگر کی پیش روی اینای میگرد؟ کفتن در کار است، موضوع بسیار است، در موضوع خانش، در موضوع خواب بازار، در موضوع اقتصادی، در موضوع سیاسی، خیلی زیاد است، همه چی هست، یعنی هیچ وقت در همه دور و زمان این چیزا بود، هست و تا حاضر هست. اینا باید جستجو کنن، کوبن حجم نگار کی است، اون چیزی که او میبیند دیگران دیده نمیتواند، اما دیدن در کار است.
چرا سال های اخیر در ما طنز سیاسی دیده نمیشود اما طوری که در دیگر کشور؟
من فهمیدم برای طنز سیاسی پیش از همه سیاست باید دانید، سواد در کار، دانش در کار، فهمیش در کار. وقتی که این چیزا نمیدونی میترسن. برای چی؟ ممکن است در سیاست هم خیلی چیزایی هست که باید گوییم با منفیتی مردم، با منفیتی سیاست، با منفیتی دولت و دولت داری. اگر ما وطن دوست باشیم، وطن خواه باشیم، چرا نمیگیم؟ باید گفت.
می ترسم که این صد از چی؟
مسارت ندارم، درست؟ میترسن از اون که سوادشون نمیرسد، دورن از این ساحت، ساحه را ناموختن نمیدانن، گازیت هم نمیخونن، تلویزیون تماشا نمیکنن. باید دونن، این خیلی نمیشد. خودی هنر سیاست است، هنر ادبیات در برابر این ادبیات از سخن است، ولی سیاست است.
باره شده است که زندگی حجمی بهتری را از حجمی که افریدهید با شما پیش آورده باشد در زندگی.
بله، خود زندگی خودش عبارت از حجم است، از کریتیک است. چنی را نمی بینید هستند. ما هر باید چیزی که کاری که میکنیم از زندگی میگیریم، برای کمتر آبرنگ و بدهی میدیم، مناسبت من را معلوم میکنیم که ما با همین صحنه چی گفتن میخواهیم. اگر همین چیز هنرمند نداند، وای بر حال او.
از نگاه خود شما بهترین حجب یا طنز شما کدام بودن؟
از اگر بیننده پرسید اون چیزی که من میکنم همش نقض و فرزندای من هم.
زمان یک تئاتری آینه بسیار معروف و مشهور بود و بعضن سر و صدا شد که پشت خورده است و فرو
پشت نخورده است. نیت همه خیر بود. بعضی ها میخواستن از آنهایی که خودشانه صنعت شناس میگرفتن و آنهایی که خودشانه سیاست مدار میگرفتن که همه این خسکی بود، میخواستن همینه برهم تیان، ولی این کار نشد و بعد عقلشان شاید در اومد کسی اینا بفهمون. تئاتر ساختن کاری آسان نیست. تئاتر ساختن این با مثل یک اکادمی است. تئاتر اینا باید، تئاتر باید دوست داشت. تئاتر ساختن کاری هر کس هم نیست. پیش از آن که تئاتر میسازی تو باید عقیده داشته باشی، تو باید یک مفهوم تئاتر فهمی که چی است. نفهمیده و ندانسته از پیش خود امر کردن کاری آسان است. اگر نیست میکردن تمام عالم به حال ما میخندید.
در یک طنزی بسیار معروف و مشهورتون شما میگوید که بیوگرافیا درست میآید و گیوگرافیا نی. البته این زمان شوروی بود و میگفتند که این گیوگرافیا با لنینوباد دخل دارد. حالا با کجا دخل؟
نه، من هیچ وقت نگفتم با لنینوباد دخل داشته باشد. نگفته بودم من اینسا. گم درباره همشهر چگی میرفت. حاضرم هست. چرا پنهان کنم؟ حاضر نیست؟ نیست. نیست گفته نمیشد. حاضرم هست. این بود میماند و در همه جا.
مدت منصبدار دولتی بودید، این دوره برای شما چهل گذشت؟
کار بود، ما کار میکردیم. دوره خیلی گذریش بود. دوره اون بود که سال 2000 بود. دوره بسیار وزنیم بود. تلویزیون وی کم داشت، امکانیتی خوب نداشت، ولی ما میگذراندیم، برنامه خوب میساختیم. دیگر من یکان مشکلی ندیدم. اون چیزی که در کار میشد سپاریش میشد، ما سپاریش رو اجرا میکردیم. اگر که از دولت کمک گرفتن در کار میشد، ما کمک میگرفتیم، مصلحت میگرفتیم، میپرسیدیم، صحبت میکردیم، با ما بعضی چیزا رو میفهموندن. گرچنده که من نمیگم که از سیاست دور بودم، من در سیاست بودم، ولی با اون درجه که بعدی با کار اومدن من قیمت این چیزا فهمیدم تو این درجه نبودم، ولی بعد فهمیدم همه این چیزا. ما در همین سیاستی که دولت در دست دولت در همون سیاست کار کردیم.
یک زمان مسئولی برگزاری چورابینی های سیر جمعیت بودید. گاهی انتقاد می شود که در چنین چورابینی ها خرج های خیلی زیاد یعنی به میان گذاشته می شود. شما ضرورت این رو تا کجا؟
ما هر وقتی که اگر برای، البته برای گذراندن این معرکه های بسیار وزنین فرهنگی و سیاسی مبلغ در کار است. شما تصور میکنید که در یک بلاک، یعنی که در یک قسم مثلا از 2 تا 3 هزار آدم بند می شود. این بر لباس در کار، این با پایفزول در کار، سر و تن در کار، موسیقی در کار است و دیگر و غیر و واکزوینه خوراک دادن در کار. البته اینجا مبلغ خیلی زیاده می رود، چون ما با کارشناسان، با آنهایی که همراهی می کار میکردیم میفهمونیم که همین چیز ضرور است. هم می گفتن که حاضر وقتی دیگر لباس کیمخو و بخمل و شاهی پوشتن نیست. یک ما میفهمونیم که اگر که ما کیمخو و اینا پوشاریم چی می پوشاریم. ما یک مقصد داشتیم، مثال های وزنین بود در مملکت، زد و خوردهای شهروندی خیلی زیاد بود، ولی شخصا ما میخواستیم که با همین برنامه های میدانی فرهنگی فکر مردم را به همین چیز بند کنیم، یعنی به مردم بگیم که همه جا آرام است، آسایشته است، نه از اون که دست به گریبان و کشتار و دیگر فلاکت های نشانتیم. و البته آنهایی که به اقتصادیاتی این نمایش ها، یعنی که به مبلغ سر و کار داشتن، میگفتن که حاضر وقت این چیزا نیست، مردم گشنه است، مردم شکم مردم سیر کردن در کار. شکم مردم سیر میشود، شکم مردم سیر میشود ولی گریه مردم هم من کردن در کار بود. مردم هم با روحیه وطن خواهی و وطن پروری با شادی و خرسندی آوردن در کار بود. هر کی تیزتر مردم همه غم و اندوه باید فراموش کرد بود. این برای ما بسیار مهم بود.
اینجا رسیدیم به پایانی برنامه مهمانی آزادی. هم صحبت ما بودن عبیدالله رجب، حجونگاری شناخته. من علیشه ظریفی مجری و تهیه کننده برنامه اینجا با شما خداحافظی میکنم.
یخ خنده کنه گل لبی خندانت صدقه، ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. یخ خنده کنه گل لبی خندانت صدقه، ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. یخ خنده کنه گل.
سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان پی میگیریم. امروز چهارشنبه 24 مارس است و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخط موضوع های برنامه. در دوشنبه ساکنان از بالا روی نرخ گوشت در جشن نوروز شکایت دارند.
نه دستوب می بوشم خیلی بلند نرخانی که می گیریم خیلی که می کنم برای خوردن
قند و کنفیت تا روغن و آرد، محصولات کشورهای آسیای میانه در افغانستان سرخریدار شده است.
که مربوط کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، آذربایجان، این کشورها می شود. به خاطر کیفیت و کوالیتی بهتر دارد.
از وطن فرار کردن در غربت هم آرامی ندارند. پناهگاه مسلمانانی روهینجا در بنگلادش آتش گرفت. بالاروی نرخ سوزشواری در تاجیکستان همانا ادامه دارد. بدنبال نرخ بنزین در دو روز اخیر نرخ گازی مایع هم گران شد. اگر هفته گذشته نرخ یک لیتر گازی مایع تا 4 سومونی و 20 درم ارزش داشت، امروز به 4 سومونی و 70 درم رسیده است. در برابر این نرخ مواد غذایی اولیه از جمله روغن و گوشت در چند روز اخیر گران شد. همکارانم مولا رجب یوسفی و امردین علیموف از بازارهای دوشنبه دیدن کردند و گزارش آنها را حالا همراه تماشا میکنیم.
نه دستوب میبوشم خیلی بلند نرخانی که میگیریم خیلی که میتونیم برای خوردن رو میخریم.
اینجا یکی از مرکزهای اساسی فروش گوشت در دوشنبه است. بالا روی نرخ این غذای سر استعمال در چند روز اخیر طبع خریداران را خیره و شماره آنها را در این مکان کم کرده است.
نه چند کیلو خریدیم اینا. اینا هم خریدیم ممکنه از سر دیگه ببرم. اینا میه گوشت مون. نه خدم نیست دیگه، از اون شرایط نیست. اگر ایلاجش باشد یک چورا شبی نیست.
فروشنده ها میگویند با بالا بردن نرخ منفعت دار نیستند، چون گران شدن قیمت ها تعداد مشتریانشان را کم میکند. آنها علت را به چورو و پروران ربط میدهند.
محصولات از پرابلم است. ما در گوشت نیست که ما خودمون گوشت 58 خریده استیم 60 تومانی میفروشیم. گوشت در بازار قیمته همین دهقان نمیآید. شخصی گفته استانوزی شخصی کشتمته ما شخصی گیریم چندی میفروشیم باکر
نیوه و درجه نیست در موخرزونه مودن نویه مود ارزونه.
این مرد چورو پرور است. میگوید هر هفته به مول بازار میرود و نرخ و نوا را همیشه مشاهده میکند. به قبل او در یک ماه اخیر نرخ چورو چندان بالا نرفته است و در بالا روی نرخ گوشت آنها دست ندارند.
چه لعبی موهی وقت نیست. ما نرخ هیچ وقت بلند کار نمیتونیم. ما این نرخ بزرگم برو مزه نمیتونیم. در ما قیمت نیست. ما در گوشت 50 سومونه. 45 سومونه.
گوشت یگانه محصولات نیست که چند روز اخیر ساکنان از بالا روی نرخ آن شکایت میکنند. مشاهده ما در بازارهای دوشنبه نشان داد که نرخ روغن هم گران شده است. اگر یک هفته پیش نرخ 5 لیتر روغنی رستنی 90-92 سومانی بود، حالا قریب 100 سومانی است، هرچند گران شدن محصولات نیازی اولیه در بازار را یک بدوش دیگر میگذارد، اما ساکنان میگویند در نهایت ضربه به جیب آنها میرسد.
مثلا نرخ گوشت، اور، روغن، نرخ نیاز اولیه اصلا قیمت‌ترند، راستی به این معاش، به این معاش و به این وای دسترس نیست.
حالا رو اوریم به بازارهای افغانستان که با وجود جنگی دوامدار داخلی تلاش دارد با همسایه کشورهای شمالیش رابطه های تجارتی را براه ماند. تا چند سال اخیر کشور رابطه های تجارتی را با کشورهای آسیای میانه براه ماند. افغانستان از تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیروی برق می خرد. بر علاوه کشورهای آسیای میانه به افغانستان محصولات خوراکواری صادرات می کنند که خوشخرید است. گزارش تلویزیونی نستایش وریم را همکارم میرزانبی خلیفزاد تقدیم میکند.
آرد، روغن، کنفید و مصالح ساختمانی سالهای اخیر در افغانستان محصولات تولید کشورهای آسیای میانه سرخریدار شده است. بسیاری از افغانها به محصولات این کشورها برتری میدهند چون که صفت آن نظر به محصولات تولید ایران و پاکستان بهتر است. اما بر زمین عامل سیاسی نیز باعث ورود بیشتری محصولات کشورهای آسیای میانه به بازار افغانستان شده است. محمد اکبر یک فروشنده در کابل میگوید 5 سال اخیر محصولات کشورهای آسیای میانه در افغانستان یک بار شهرت پیدا کرد.
اجناسی که داخل کشور ما میشه از قبیل بیسکیت باب است، کاکاو باب است، برند آرد است، روغن است و دیگر اجناسی که داخل کشور ما میآید از آسیای میانه است که مربوط کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، آذربایجان این کشورها میشود. به خاطر کیفیت و کوالیتی بهتر داره، از این رو تقاضای مردم بیشتر است نسبت به اجناسی که از کشورهای همسایه ما میآید.
شرکت بشیر نوید از اولین ها شده به واردات محصولات از کشورهای آسیای میانه آغاز کرد. این تاجر تا به حال خوب در خاطر دارد که چگونه بار اول روغن آفتاب‌پرست را از قزاقستان وارد کرد. به گفته او خریداران از صفت آن در حیرت ماندند و محصولات در چند روز به فروش رفت.
در اوایل از روغن جامد استفاده میکردند و اونا وقتی که ما روغن مایع گل آفتاب‌پرست را کشور وارد کردیم از کیفیت و کوالیتیش با خبر شدن و حالا از اونها استفاده میکنن که انواع روغن مایه را داریم.
افزایش صادرات محصولات کشورهای آسیای میانه به افغانستان در پس منظر وسیع شدن امکانات ترانزیتی این کشور صورت میگیرد. افغانستان تدریجا به یک پل تجارتی میان آسیای میانه و آسیای جنوبی تبدیل مییابد. خان جان الکوزای تاجر افغان میگوید به فرق از ایران و پاکستان کشورهای آسیای میانه تجارت را با سیاست آمیخته نمیکنند.
برای صاحب کار راحت پیش بردن تجارت خیلی مهم است. تأثیر از حد بیش سیاست به تجارت تأثیر منفی میرساند. با استحصال کنندگان آسیای مرکزی معامله کردن خیلی آسان و راحت است. از این رو بسیاری از شرکت ها با تجارت با کشورهای این منطقه برتری می دهند.
در حالی که حجم واردات از کشورهای آسیای میانه به افغانستان می افزاید، صادرات افغانستان به این کشورها خیلی کم است و این سبب های خود را دارد.
البته ما می خواهیم صادرات خود را به کشورهای آسیای مرکزی بیشتر کنیم، اما یک رنگی محصولات ما و صفت پست آن امکان نمی دهد صادرات بیشتر شود. در حال حاضر محصولات ما رقابت پذیر نیست.
در همین حال در وزارت سودا و صنعت افغانستان می گویند گوناگون سازی تجارت و توسط قلمرو آسیای میانه به اروپا صادرات کردن مال از اولویت های کشور است. مقامات برای باز کردن راه برای محصولات افغانستان در بازارهای کشورهای آسیای میانه تلاش می‌ورزند.
مشکل دیگه نداشتیم جز گسترش ویروس کرونا، اما در ربع آخری ما تمام تلاش خود کردیم که اون کاهش اندک را کاملا حالا به صفر نه، یک عدد دورقمی باشه که مثلا مشکل جدی نباشه و دقیقاً به همون رساندیم.
با وجود برنامه‌های درازمدت تجارتی و اقتصادی کابل، عملی شوی آن به وضع امنیتی و سیاسی افغانستان بستگی دارد. به گفته کارشناسان، از این عامل همچنان واردات سرمایه همسایه کشورهای شمال به اقتصاد افغانستان وابسته است.
در تاجیکستان در نزد دانشگاه ملی کشور آثارخانه و یا موزه امام علی رحمان پرزیدنت بنیاد شده است. پرزیدنت امام علی رحمان در این دانشگاه از سال 1977 تا سال 1982 تحصیل داشته است. در این آثارخانه حدود 200 اکسپونات درباره پرزیدنت گردآوری شده است. اما ساکنان عادی نمیتوانند وارد این آثارخانه شوند. در این آثارخانه چی ها گذاشته شدند و کی ها میتوانند از آن دیدن کنند؟ گزارش تلویزیونی نسیه شفرمه را همکارم طاهر صفر تقدیم میکند.
آثارخانه پیشوای ملت در یکی از بناهای نوساختی دانشگاه ملی جا داده شده است و در آن نه تنها برای ساکنان بلکه برای دانشجویان هم بسته است. چندی از خبرنگاران را برای عکس و نوارگیری به آثارخانه تنها در روز مطبوعاتی تاجیک را دادند. دانشجویان تنها پس از نام‌نویس شدن در روزهای معین می توانند به آثارخانه وارد شوند.
28 آگوست
در میان 200 اکسپونات آثارخانه عکس‌های آوان کودکی دانشجوی پرزیدنت، کتاب‌های درسی که دانشجویان آن زمان می‌خواندند گردآوری شده است. ژورنالیستانی که اکثرا در رسانه‌های دولتی کار می‌کنند و اینجا بودند می‌گویند آثارخانه امکان فراهم می‌آورد با پرزیدنت نه تنها چون سروری دولت بلکه با آوان کودکی، نورسی و جوانی و دوران دانشجویی‌اش آشنا شوید. امام علی رحمان از سال 1994 در قدرت است. در آثارخانه همچنین درباره چی گونه به اثر قدرت آمدن پرزیدنت و 13 سال رهبری او و خدمت‌هایش برای تاجیکستان ده‌ها فیلم‌های مستندی ترغیباتی به نوار گرفتند.
از همه چیزی جالبش برای ما آن بود که ما در آثارخانه مذکور یعنی که همون دست‌نویس‌های پیشوای معظم ملت اینشایی که در دوران سال‌های دانشجویی‌اش نوشته بودند ما دیدیم، حتی با دفترچه دانشجویی و همون حجت‌هایی که برای داخل شدن به دانشگاه تیار کرده بود.
با گفته سیاست‌شناس عبدالملک قادیرف در زمانی زنده بودن پرزیدنت بنیاد آثارخانه معنای آن را دارد که اصول اساسی بالا رفتن در زینه‌های منصب برای اکثر مقامداران، تعریف و ستایش رئیس جمهور و به این وسیله جلب کردن توجه او به خود می باشد.
یادم هست زمانی در یکی از ناحیه‌های کشور برای پرزیدنت بوسانسرا ساختند. بعدن این یک انعنه شد و رفت و در نصف از نواحی برای مهمان‌های بلندمقام بوسانسرا ساختند که سالها خالی هستند تا زمانی که یگان مهمان مقامدار به ناحیه تشریف نآورد. در عموم این خرج بیهوده پول‌های اندازه‌سپرندگان است.
به نظر می رسد در کشور چند مفهوم را آمیخته می کنند. وطن دوستی تنها صداقت به یک شخص پین داشته می شود، می گوید قادیرف و می افزاید.
З точки зрения наших чиновничих интересов, возможно создание музея при живом человеке.
Аз нуқтаи назари мансабдорон бунёди осорхона барои одами зинда як унсури миллӣ аст ва бояд мизони ватандӯстии ҷавононро боло барад. Аммо аз нуқтаи назари арзишҳои умуми башарӣ ин амалро ман рушди кеши шахсият меҳисобам.
Ну, я бы это охарактеризовал как развитие культа личности.
عبدالملک قادیرف بر این است که ساختن آثارخانه پرزیدنت می تواند به یک انعنه تبدیل یابد و این گونه آثارخانه ها در جای های دیگر هم بنیاد شود.
در ساختار پناهگاه گریزه های روهینجا در جنوب و شرق بنگلادش با کمیش 15 کس هلاک و صدها نفر بینشان شدند. اقلیت مسلمانی روهینجا 4 سال قبل از خوف کشته شدن در زادگاهشان میانمار فرار کردند و همکنون در اردوگاه پناهجویان در اینجا زندگی میکنند. ادامه موضوع در گزارش همکارم مرزا نبی خالق‌زاد.
آتش سوزی قسمی بزرگی از یک اردوگاه پناهندگان روهینجا در جنوب شرق بنگلادش را نابود کرد و 15 نفر را کشت. صدها نفر دیگر بی‌نشان هستند. آتش خیمه های هزاران پناهجو را در اردوگاه به خاکستر تبدیل داد که بزرگترین سرپناه پناهندگان در جهان به حساب می رود. با آتش نشان ها 8 ساعت لازم شد زبانهای بزرگ آتش را خاموش کنند. پناهجویان سرگردان که خرابه های خیمه های خود را جستجو می کردند از این فلاکت وحشت زده شدند.
آتش از این طرف بسیار نزدیک آمد. وقتی همه می گریختند یک دختر را جستجو کردند و نیافتند.
تقریبا 1 میلیون نفر از مسلمانان راهینجا در یک اردوگاه عظیم پناهجویان در ناحیه کوکس بازار بنگلادش در وضع بد اقامت میکنند. اکثر آنها سال 2017 بعد سرکوب نظامیان از میانمار به اینجا گریختند. سازمان ملل گفته است که نیت این سرکوب نسل کشی بود.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل از دولت تاجیکستان خواسته است برای حفظ سلامتی شمیل حکیموف عضو زندانی شاهدان یهوا چاره‌های بی‌تأخیر اندیشد. شاهدان یهوا یک سازمان مسیحی فعالیتش ممنوع در تاجیکستان ادعا دارد که وضع سلامتی شمیل حکیموف 70 ساله در زندان بد شده است و او به معالجه ضرورت دارد. ولی نمایندگان زندانی در خوجند به سازمان فورم 18 گفتند جای برای نگرانی نیست. این خبر آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی می توانید مطالعه کنید. گزارش های ویدیویی در صفحه آزادی ویدیو گذاشته شدند. خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنسیت با اوزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
سبب کجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت www.azadi.org
سلام، خبرهای مهم تاجیکستان، منطقه و جهان را من میرزا نبی خالق زاد تقدیم شما می کنم. نتیجه های پرسش بعد انتخابات یا اگزیت پول در انتخابات پارلمانی 23 مارس اسرائیل میگوید هیچ یک حزب نتوانست پیروزی قاطع را به دست آورد در اسرائیل که بحران سیاسی را پشت سر می کند. روز سه‌شنبه در دو سال اخیر بار چهارم انتخابات پارلمانی برگزار شد. سه اگزیت پول برپا شده از جانب تلویزیون های مرکزی محلی می گویند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر عمل کننده و متفقان او از نیروهای مذهب و ملت را 53-54 کرسی را بردند. کنست یا پارلمان اسرائیل از 120 کرسی عبارت است و نتانیاهو با 12 سال سابقه کاری در مقام نخست وزیری می خواهد این نوبت هم پیروز شود. رقیبان او احتمالاً 59 کرسی و حزب یمین 7-8 کرسی را به دست می آرند. اگر این نتیجه ها تصدیق شدند، نتانیاهو و رقیبانش باید دل نفتالی بنت رئیس حزب یمین را به دست آورند تا که در تشکیل حکومت ائتلافی کمکشان کند. بنت اشاره کرده است که برای مذاکره با رقیبانش آماده می باشد. سه انتخابات از این پیش اسرائیل هم به نتیجه های پیچیده و ناروشن انجام یافته. نتانیاهو هر دفعه برای تشکیل ائتلاف با دیگر حزب‌ها به گفتگو نشسته است. خود او روزی 23 مارس گفت
کشور به یک حکومت متحد نیاز دارد، نه به حکومتی پاره و تقسیم شده که بر اساس نفرت غرضهای شخصی ساخته شده باشد. به یک حکومتی باثبات برای اسرائیل نیاز دارد.
انتخابات اخیر دو هفته پیش از مرافع دادگاهی خودی نتانیاهو برگزار می شود که در فساد و پارگیری گمانبر شده است، ولی خودی او این را رد می کند. احتمال دارد که این وضعیت هم در نهایت باعث دعوت به انتخابات پنجم شود. اوکراین ده‌ها مقامات و ساختارهای روسیه از جمله شرکت‌های تجارتی و مطبوعاتی را تحریم کرد. در قرار روز 23 مارس امضا کرده پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی اسم 26 خارجی و 81 ساختار ذکر شده است که در اوکراین دارایی‌های آنها مسدود شده، خود آنها حق سفر به اوکراین را ندارند. در میان مطبوعات روسیه تحریم شده در اوکراین اسم خبرگزاری ارت، تاس، گازتا رو، لنتا رو و دیگرها یاد شده است. در میان شرکت های تحریم شده اسم تشکیلات عظیم بیمه روسگوسترخ و دیگر شرکت های هم دیده می شود که در قرم سال 2014 از جانب روسیه اشغال شده کار می کنند. در فهرست افراد تحریم شده مقامات وزارت امور داخلی، خدمات امنیت و وکیلان پارلمان می باشند. در میان تحریم شده ها اینچنین وکیلان پارلمان فرانسه هم هستند که سال گذشته بدون اجازه اوکراین به قرم سفر کردند. از زمان اشغال نیم جزیره قرم از جانب روسیه و پشتیبانی این کشور از جدایی طلبان در شرق اوکراین، کیف چندین دفعه شخصیت و ساختارهای روسی را تحریم کرده است. انتظار می رود که اتحاد اروپا قاعده های نو محدود کننده صادرات واکسن های ضد کووید 19 به بریتانیا و دیگر کشورها را با سبب ناکافی بودن ذخیره های واکسن در این قلمرو جاری کند. در اتحاد اروپا موج سیمی پندیمی حکم فرماست. در طرح قاعده های نوی که باید 24 مرد به بررسی گذاشته شود، کشورهای استحصال کننده واکسن مثل بریتانیا هدف قرار گرفتند و در آن گفته می شود که به خاطر دستیابی به توازن، حجم صادرات واکسن از حجم واردات آن نباید زیاد فرق کنند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 24 مرد و در پس منظر خبرها درباره وضع سلامتی او به ولایت ختلان رفته است. مقامات گفتند این سفر کاری است و هدفش آشنایی با وضع مردم و جریان آمادگی به جشن 30 سالگی استقلال است. به اطلاع خدمات مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت رحمان در نیمه اول روز در مراسم افتتاح کالج طبی اینوواسیونی کارخانه استحصال شیفر و با استفاده دادن کارخانه استحصال دوچرخه و جراب شرکت سامان رسول در شهر باختر اشتراک کرده است. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه خواهید شنید. پرزیدنت ازبکستان شفکت میرزایف هفته گذشته در جریان سفرش به ولایت تاشکند با روزنامه‌نگاران صحبت و از آنها دعوت کرد که وضع آن کشور را واقع بینانه باستان نمود، از دادن سالهای سخت نهراسند. این دعوت میرزایف در ویدیویی ثبت شده که خدمات مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان نشر کرده است. تنقید کنید نامناسب و عکسش را نشر کرده، نویسید که چرا تو این کار را میکنی، چرا شما وظیفه هایتان را اجرا نمیکنید، درباره آنها به همه خبر دید، تاثیر این کار نظر به 34 فرمان بیشتر است، شما قدرت بزرگی دارید، اظهار میدارد میرزایف، ولی دقیق نگفت که آیا میتوانند او را نیز تنقید کنند. پرزیدنت ازبکستان وقتهای اخیر در جریان سفرهایش به منطقه با روزنامه‌نگاران صحبت می‌نماید. او باری نخست با خبرنگاران ماه فوریه سال روان در جریان سفرش به ولایت نمنگان روبرو صحبت کرده بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سعید حسنوف ساکن شهر دوشنبه 4 سال باز در بدر مقامات می‌گردد تا به گفته او بی‌گناهی فرزندش را اثبات کند. میگوید نسخه های عریضه نوشتهش به اداره های گوناگون جمعاً قریب 15 کیلو شدند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. پسر حسنوف را سال 2017 با اتهام قتل دو زن روس دستگیر و به 28 سال زندان محکوم کردند. مقامات گفتند گناه فیضعلی حسنوف در کشتار مادر و دختر اثبات شده است، ولی پدرش به بیگناهی او پای فشاری دارد. یک دلیلش این است که اگر فرزندی او مادر و دختر را کشته است، پس چگونه از طبقه چهارم بنا فرار کرده است در حالی که در از درون قلف بوده است. این ساکن دوشنبه افسود با این وجود دلیل های جمع آورده اش را به اعتبار نگرفتند. روز 24 مرد از طرف سازمان ملل متحد همچون روز حقوق بر حقیقت اعلان شده است. این در حالی است که شخصانی به مانند سعید حسنوف میگویند امیدشان به یافتن عدالت و حقیقت در تاجیکستان روز به روز کمتر می شود. حسنوف گفت:
4 سال شب روز می دوام، هیچ روز نیست من از قیب همین پسر نباشم در در اداره استون تکرار خیلی میگون که دیگه جوش نمونده است. عدالت سودی نیست در تاجیکستان. من این را من در پیش شما میرم در کزن میکنم که عدالت سودی عموما نیست، فقط حاضر رشوت تمام.
تنها سعید حسنوف نیست که سالها باز برای بگفته خودشان برقرار کردن عدالت مبارزه میبرند. تقریبا هر روز کمش یک نفر از پایمال شدن حقوق خود و نبودن عدالت به دفتر رادیوی آزادی در دوشنبه مراجعت میکنند. بعضی از آنها میگویند نه تنها قضیه های جنایی بلکه در حادثه های خرد ماموری هم اثبات حقیقت در تاجیکستان مشکل شده است. صباحت سلیموف ساکن شهر دوشنبه 7 ماه پیش با اتهام میده اوباشی جریمه بستند. سلیموف میگوید برای برای اثبات آن که دعوا به ضدی او ساخته است، 7 ماه باز به چند نهاد مراجعه کرده است ولی عکسی صدای نشنید. او دلیل می‌آورد که بعد از ناراضگیش از بنیاد منزل در جای بازی کودکان از سوی ناظر منطقه تهدید شد که اگر بار دیگر لب کشاید او را حبس مأموری می‌کنند.
قانونی وای کردم اینو 5 زمکه همین جمع میکنند، 5 زمکه میگیرد. گفتیم که من 2 شوهر داشتم، 2 پاسپورت داشتم، سبحانک آدم بودستم. بعد در کورهای جمعیتی اشتراک نمیکردم که من هم اکتیویستم هم پاتریوت. میرم امنیت گفتگو میکنم، من توزه میبرایم.
نمایندگان حکومت به این گونه نظرها راضی نیستند و میگویند حقوق انسان در تاجیکستان رعایت شده، عدالت دادگاهی هم در کشور وجود دارد. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در نشست اخیر خبریش در ماه فوریه امسال نظرها را درباره نبودن عدالت دادگاهی گپ خشک و خالی نامید و گفت در تاجیکستان عدالت سودی هست و با پررگی تامین است. مقامات میگویند دعوا از روی قرارهای دادگاهی که ساکنان آن را ناعدالتی میخوانند طبیعی است، چون در اکثر حالات هر دو طرف را راضی کرده نمیتواند. اما حامیان حقوق میگویند دریافت عدالت سالهای اخیر در تاجیکستان به مراتب مشکل تر شده است. در این میان نه تنها شکایت ساکنان بلکه گزارش های بین المللی دلیل می آورند که چند از پرونده های پرسر و صدا به رعایه عدالت دادگاه بررسی شدند. از جمله از پرونده وکیل مدافع بزرگ مهیاروف یادرس می شود که به گفته این نهادها برای دفاع از حقوق نمایندگان حزبی در تاجیکستان ممنون نهضت اسلامی با عیب نامه کلان به 28 سال زندان محکوم شد و بر اساس قانون عفو 6 سال آن را کم کردند. به همین شیوه سازمان‌های بین‌المللی از محکوم شدن اعضای ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت، رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان محمد روزی اسکندروف، وزیر سابق، صاحبکار و تشبثکار تأسیس حزب تاجیکستان نو زید سعیدوف، عضو سازمان نصرانی شاهدان یهوه شمیل حکیموف و دیگران یادآور می‌شوند. به گفته دلربا صمد و حامی حقوق و رهبر دفتر آزادی‌های شهروندی، در تامین عدالت نقش اساسی را وکیلان دفاع و حقوق‌شناسان ادا می‌کنند، ولی به گفته صمد و وقتی خود وکیلان دفاع برای کارشان زیر فشار قرار می‌گیرند، عدالت را تامین کردن ممکن نیست. این حامی حقوق افزود برای تامین عدالت در تاجیکستان باید دادگاه ها مستقل باشند، اینستیتوت امبودسمن فعالتر شود و هم ادوکاتور از نظارت وزارت عدلیه بیرون آید. با اینکه بعضی از ساکنان و مقامات درباره تامین عدالت در تاجیکستان نظرهای گوناگون دارند، ولی یک چیز مسلم است که در پس هر شکایت از بی‌عدالتی تقدیر نفر ایستاده است و رعایت نشدن حقوق با دریافت حقیقت می تواند حیات نفر را برباد دهد.
چون می تپم در خود
در روسیه که صدها هزار شهروند تاجیکستان کار و زندگی دارند، نشریه نویس صدای مهاجر با تعداد 10,000 نسخه چاپ شده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. غفران وهابوف مؤسس نشریه روز 23 مارت به رادیو آزادی گفت بیشتر به تهیه تحقیقات و خبرهای درست و سنجیده شده درباره وضع و کار مهاجران مشغولند. در گذشته در روسیه نشریه های تاجیکان روسیه و صدای تاجیکستانی ها نیز نشر می شد، ولی سالهای اخیر به تاب نمی رسند. کمبود اطلاع به زبان تاجیکی در روسیه برای مهاجران، در حال است که مطبوعات این کشور در باره آنها بیشتر اطلاع منفی نشر می کنند. شماره اول صدای مهاجر روز 20 مارت امسال چاپ شده، در آن درباره شیوه های انتقال تابوت مهاجران از روسیه و دریافت کمک پولی خانواده های آنها در تاجیکستان بحث کردند. غفران وهابوف به رادیو آزادی گفت به پشتیبانی شخصانی که به مهاجران دلسوزند اجرای این کار غیر امکان بود. در آغاز روزنامه با تعداد 10,000 نسخه چاپ شد. امید داریم در آینده نشریه موقع خود را می‌یابد و تعداد آن را باز هم زیادتر می‌کنیم. او افزود نشریه را اساساً در محله‌های تاجیک‌نشین و بازار آشخوان‌های مسکو و دیگر شهرهای روسیه به پول تقسیم می‌کنند تا مهاجران از اصل قضیه‌های مربوط به آنها با خبر